ساعت 6 بامداد اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه‌های روشن صبح عبور کن، چشم‌ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا فراغاز
صبح را با هم به شادی آغاز کنیم.
سلام صبح به صبح بخیر. صبح یعنی سلام به خداوند پاک.
تو خودت صبح دلانگیز جهانی به خدا، پس تو ای صبح دلانگیز جهان صبح بخیر.
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز
صبح بخیر ایران.
نگاه مردم به سمت خورشید، توی دلشون فقط عشق با امید.
صبح بخیر ایران،
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز صبح بخیر ایران.
سلام به تو دوست من، سلام به همه خوبان جهان و سلام به هوایی که هدیه آسمان به ماست. این با شکوه ترین روز بر تو مبارک. هر صبح خورشید فریاد می‌زند ای آدم‌ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد. پس تا می توانید عاشقانه و خالصانه و شاکرانه زندگی کنید. چه دلنشین از صبحگاهی که تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارم.
نفس و هوا زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز لطف خدا. ای تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
برای تو هست جان خانم، برای تو هست که ساز می نوازم، و کنار تو هست که زندگی را در می آورم. ای سرزمین مادری، ای سرزمین مادری، دوستت دارم. قله‌هایت را می‌بوسم، ستارگانت را در آغوش می‌گیرم، و گاهی اشک‌هایم را به رودخانه‌های خروشانت می‌سپارم. خانه‌هایت آبادان، چشمه‌هایت جوشان، و ترانه کارخانه و کشزارت شنیدنی باد. ای خاک نجیب، ای سرزمین نایی، ای سرزمین مادری، دوستم دارم، دوستم دارم.
مونده برام یه سرزمین به یادگار، در این زمان یاس و بیم و انتظار، دست زمین به سوی آسمون پیر، که ای خدا ای خدای این دیار، تو شعله شیر امید دیده های خیس و بیقرار، تو حرمت حضور عشق و عاشقی، به کعبه و به قبله های روزگار. شعر بارانم، ماه تابانم، عشق و ایمان، بی تو عشق مهتابم، بی سر انجامم، هجر و هرمان، در غبار تیره زمانه ها، تو سپیدی و امید جاده‌ای، در فضای حقبق شبانه ها، سحر گره گشای قصه.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. اهالی مهربان رادیو سبا سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به روز دوشنبه 30 اردیبهشت 98. از بخش اول برنامه‌های رادیو سبا همراه شما خواهیم بود تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران. تهیه کننده محسن جواهری، صدا بردار علیرضا بخشی، هماهنگی خلیل نظری و گوینده مهسا حق‌پنا. امیدوارم امروز هم فرصت همراهی با رادیو سوا رو داشته باشید. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید. قنده پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. دوستان گرامی، همراهان ارجمند رادیو سبا، سلام عرض میکنم. هر جا هستید و صدای ما رو میشنوید، دلتون خوش باشه و روزگارتون همراه نیکی و برکت. محبت به دیگران کار نیکو و پسندیده‌ایه که هم فطرت انسانی بهش علاقه‌منده و هم از دیرباز به اون سفارش شده. شاعران و نویسندگان و گویندگان بسیاری هم در تاریخ ادبیات فارسی مطالبی به نظم و نثر در این باره دارند. بابا طاهر، شاعر صمیمی، در این خصوص این گونه میگه: دلی دارم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود مهنت و تار محبت. در دوره‌ای که این بنده کمترین نوجوان بودم، یه بقالی در محلمون بود که یه خود بد اخلاق بود. بهش میگفتن حبیب آقا خوش اخلاق، یعنی از بس بد اخلاق و اونق بود یه اسم متضاد و مخالفی براش گذاشته بودن. تو مغازش هم همه چی داشت، از خوراکی، از دمپایی، از جوراب، زیرپوش، میوه، نوشت افزار، نخ و سوزن. دیدین از این مغازه های همه چی فروشی؟ از این؟ آره، از اونا بود. زمستونا آش و عدسی میفروخت، تابستونا یک تغار بزرگ داشت، این تغار سفالیا، توشو دوغ درست میکرد و جلو مغازش میگذاشت، یخم میریخت توش با نعنا و گل سرخ و خلاصه یه معجونی بود دوغی که تابستونها این آقای حبیب خوش اخلاق به مردم میداد. مشتری که میومد یه چیزی میخواست، این بنده خدا تا بخواد اونو پیدا بکنه کلی طول میکشید. همه چی داشت دیگه، خودش هم نمیدونست جنسی رو که مشتری میخواد کجا گذاشته، همه چی در هم بر هم بود. بعد هرچی هم کمکش میکردن، مثلا جوانای محل میرفتن مغازه‌شو نظم میدادن، یه خورده دستی به سر گوش مغازه‌ش میکشیدن و اینها، دوباره یه هفته بعد انگار نه انگار که اینجا تغییر و تحولی و نظم و ترتیبی وجود داشته. دوباره هر چی رو ور می‌داشت سر جای خودش نمیذاشت. یا مثلا جنسی رو که میآورد، عرض میکنم که این یه جای همون دم دستش میذاشت. خلاصه خیلی قائل به نظم نبود. خانومش هم می اومد کلی قر می زد که آخه چرا اینقدر بی نظمی. دوست و رفیقاش می اومدن می گفتن بابا خب یه شکلی به اینجا بده، یه ترتیبی، یه نظمی. ولی نمی تونست از این عادت دست بکشه دیگه، اینجوری بود. گاهی اوقات هم پیش می اومد که مشتری می آمد و چیزی می خواست، این بنده خدا می رفت هی می گشت، آخر سر که پیدا نمی کرد می اومد می گفت نداریم، به مشتری می گفت تموم کردیم نداریم، بعد فرداش همونو پیدا می کرد. بعضی وقتا مشتریایی که ایشونو میشناختن از اوضاع مغازش با خبر بودن، خودشون اجازه میگرفتن و اون چیزی رو که میخواستن میگشتن و پیدا میکردن. این آقای حبیب خوش اخلاق عصرا که یه خورده سرش خلوت بود، میرفت جلو در مغازش، کنده چوب داشت میبرد میذاشت روش میشست و دو سه تا از همتیپای خودش هم جمع میکرد و خاطره تعریف میکرد. گاهی خاطرهای خنده‌دار گاهی تجربه توش موج میزد. خودش نمیخندید ولی وقتی خاطره خنده‌دار تعریف میکرد خودش نمیخندید. یعنی واقعا دوست و رفیقاش و هر کی که میشناختش آرزو به دل بود که یه بار خنده این بابا رو ببینه. بگذاریم، یادم یه بار یک دانش آموزی آقا پسری آمد و یه ذره‌بین از آقای حبیب خوش اخلاق خرید. یه ذره‌بین خرید و پولش هم داد. پسر که میخواست بدون ذره‌بین سالمه یا نه به این حبیب آقا گفتش که میشه اینو امتحان بکنین. حبیب اومد تو آفتاب و روبرو مغازش نشست و ذره‌بین رو گرفت روبروی نور خورشید. بعدم دستش رو گرفت زیر اون و همینجوری نور خورشید و تابون رو دستش می‌خواست امتحان کنه دیگه. طوری گرفت که نور خورشید رو ریز کرد و مستقیم تابون رو دست خودش. چند ثانیه که نگه داشت، خب بر اثر تمرکز بیش از اندازه نور خورشید که عین اشعه شده بود از زیر ذره‌بین که رو پوستش بود، یه دفعه این بنده خدا حبیب خوش اخلاق پرید هوا و دستش سوخت. دو سه تا از این دوستاش هم که مثلا همیشه جلو مغازش میشستن خندیدن و حبیب آقا برای اینکه خودش از تک و تا نندازه خندید و گفتش که عجب ذره‌بین قوی، عجب ذره‌بینی، چقدر خوبه، دیدی بچه جان کار میکنه. هیچی دیگه. این اولین بار بود که خنده آقا حبیب خوش اخلاق رو همه دیدن. و جالبه از همون اتفاقی که افتاد، از همون روز به بعد یه خورده این اخلاقش تغییر کرد و اخلاقش خوب شد. انگار فهمیده بود که خندیدن حالا خیلی چیز بدی هم نیست اگر به جا باشه، اگر آدم خوش اخلاق باشه. به هر حال الان فکر میکنم این بنده خدا دوروبر مثلا 82 سالش باشه، میگه میخنده بهتر شده، اما دیگه حال و جون اون موقع ها رو نداره. آها یه چیزی هم یادم رفت بگم، از روزی که واقعا خوش اخلاق شد و خندید نظم کاریشم یه خود سر و سامون گرفت و بهتر شد و نمیدونم چه سری به کارش بود که دوستاش مرتب باشه و همین هم شد. هر کی میرفت چیزی ازش بخره دیگه سری پیدا میکرد و بهش میداد و حالا احتمالا رابطه ای بین خوش اخلاقی و نظم هست که من الان نمیدونم. پیشونی این آقای حبیب خوش اخلاقم جوری بود که هر کی میدیدش فکر میکرد که این بابا ذاتن بد اخلاق و اخمو به دنیا اومده، یک پیشانی گرفته پرچین و چروک و میدیدی میگفتی آقا طرف این نمیشه رفت، با این حرف نمیشه زد. ولی خب دیدیم دیگه آدمایی که قیافشون این شکلیه ممکنه که برعکس خیلی هم خوش اخلاق باشن، خوش باطن باشن. یا حالا چهرش اینجوری بود دیگه. یه دفعه این آقا حبیب جلو در مغازش با چند تا از دوستاش نشسته بود، داشت خاطره تعریف میکرد. میگفت یه روز ماه رمضان بعد از افطار پدرم بهم پول داد، گفت برو واسه سحر چند تا نون بخر. منم رفتم بیرون، دیدم بچه‌ها دارن بازی میکنن، رفتم پیش بچه‌ها و مشغول بازی شدم، همینجوری سرم گرم شد دیگه تا نزدیک سحر طول کشید. همه رفتن خونه هاشون، من تازه یادم افتاد که ای داد من نون باید میخریدم، پدر و مادرم باید سحری بخورن. رفتم دم نونوایی دیدم بده، ای داد بیداد را چه خاکی به سرم بریزم، چه جوابی بدم. رفتم خونه، دادم دم در وایساده، جرأت نکردم حرف بزنم. گفت بچه معلومه کجایی؟ بیا جلو ببینم. از ترسم جلو نرفتم، دمپایی که تو پاش بود در آورد و پرت کرد طرفم، منم جا خالی دادم و دفرار، پدرم افتاد دنبالم. بالاخره گرفت ما رو، گوشمو گرفت و گفتش که بچه آخه تو کی میخواد عقل بیاد تو کلت. همینجوری که گوشم تو دستش بود رفتیم طرف خونه، مادرم دم در وایساده بود، اگه وساطت نمیکرد معلوم نبود که خلاصه گوش ما چه بلایی سرش میومد. خود آقا حبیب خیلی با شاخ و برگ و عرض کنم که با طول و تفصیل و با مزه تعریف میکرد. یک داستان کوتاهی، حالا همه اینا رو من گفتم، این کاراکتر آقا حبیب و اوضاع و احوال و لوکیشن و به اصطلاح اینا رو من گفتم که برسم به این نکتهی که مربوط به قند پارسیه. برای اولین بار این داستانی که میخوام عرض بکنم داستان کوتاهه، اینو من از آقا حبیب شنیدم، از ایشون یاد گرفتم. داستان مرد خسیسی که پولدار بود ولی پول خرج نمی کرد. داستان چی بود؟ این بود، می گفتش که این مرد خسیس تعدادی شیشه برای پنجرهای خونش سفارش داده بود، شیشه بر شیشه ها رو توی صندوق گذاشت و خیلی مرتب بسته بندی کرد و به این آقای خسیس گفتش یه باربر صدا کن تا این صندوق رو به خونت ببره، منم عصری برای نصب شیشه ها میام. مرد خسیس چند تا باربر رو صدا کرد و سر قیمت باشون چونه زد و به توافق نرسید. دیدی مرد جوونی اونجاست، گفتش که اگه این صندوق رو برام بیاری خونه، سه تا نصیحت بهت میکنم که تو زندگی به دردت بخوره. جوونی فکری کرد و قبول کرد. صندوق رو گذاشت روی دوشش، به طرف خونه این مرد خسیس را افتاد. یه خورده که راه رفتن، جوان باربر گفتش که خب آقا جان، بهتره که در بین راه شما یکی یکی حرفاتو بگی، ما هم خستگیمون دره، خیلی فشار این بار رو احساس نکنیم. مرد خسیسی خود فکر کرد و نزدیک ظهرم بود و خسته و گرسنه، به باربر گفتش که اینو بدون که سیری بهتر از گرسنگیه، و اگه کسی به تو گفت که گرسنگی بهتر از سیریه، بشنو ولی باور نکن. باربر جوش خودش گفتش که یعنی چی؟ آخه این که دیگه معلومه دیگه، این چه نصیحتیه، این چه حرفیه، خب اینو هر بچه‌ای میدونه. ولی چیزی نگفت. گفتش که خب حتما دوتا نصیحت دیگه یقین بهتره. به راهشون ادامه دادن تا اینکه بیشتر از نصف راهو سپری کردن. جوون پرسید خب نصیحت دوم چیه؟ مرد خسیس که چیزی به ذهنش نمیرسید پیش خودش فکر کرد کاش کی قاطری، اسبی، خری، چیزی داشتیم، بدون درد سر بارمو میبردم. یه دفعه گفت بله پسرم، نصیحت دویم اینه که اگه گفتن پیاده رفتن از سوار رفتن بهتره، بشنو ولی باور نکن. جوون خیلی ناراحت شد و پیش خودش گفتش که بابا این ما رو سر کار گذاشته، آخه یعنی چی این حرفا؟ معلومه که سواره بودن از پیاده بودن بهتر، اینو هر بچه ای میدونه. باز چیز نگفت. راه ادامه دادن تا دیگه نزدیک خونه مرد خسیس. باربر گفتش که خب دیگه ما کم کم مثل که داریم میرسیم، شما اون سومی رو به ما بگو ببینیم که شاید بهتر از دوتای قبلی باشه. مرد خسیس از اینکه باراشو مجانی به خونه رسونده بود خوشحال بود و به مرد باربر گفتش که جوان خوب گوش کن، این نصیحت آخر منو آویزه گوشت کن و برای همیشه تو ذهنت بمونه. جوان که بی صبرانه منتظر شنیدن نصیحت سومی بود گفت خیلی خوب، بفرمایید، استفاده میکنیم. مرد خسیس گفت ببین، اگه یه وقت یه کسی گفتش که باربری بهتر از تو توی این دنیا وجود داره، بشنو ولی باور نکن. جوون باربر انقدر از شنیدن این حرف عصبانی شد که دیگه نمیدونست چی کار بکنه. با عصبانیت و خشم فکر کرد که باید این مرد رو ادب کنه. برای همین وقتی میخواست صندوق رو زمین بذاره، صندوق رو از پشتش ول کرد و صندوق با شدت به زمین خورد. بعد رو کرد مرد خسیس و گفتش که حالا من یه چیزی به شما میگم، خوب گوش کن. اگه کسی بهت گفت که شیشه های توی این صندوق سالمه، بشنو ولی باور نکن. این داستان رو من از حبیب آقای خوش اخلاق در اون سالهای نوجوانی شنیدم که تعریف میکرد و منم الان ذکر خیرش رو کردم و داستان رو هم عرض کردم. خلاصه مرد رندی و زرنگ بازی در آوردن این چیزا رو هم داره. و حالا شما هم اگر امثال این حبیب آقای خوش اخلاق رو در منطقه زندگیتون داشتید یا دارید، برامون بنویسید و ما هم انشالله در قند پارسی ازش استفاده بکنیم. شماره پیامک ما هم که دیگه میدانید 301055 و منتظرتون هستیم. میگن که ناصرالدین شاه قاجار در سفر خراسان به هر شهری که وارد میشد، خب طبق معمول تمام طبقات مردم به دیدنش میرفتن. زمانی که به سبزوار نزدیک شد، عموم مردم استقبال کردن و وارد شهر شد. داخل شهرم مردم و طبقات مختلف آمدن به دیدنش. تنها کسی که به بهانه انزوا و گوشه‌نشینی نیامد به دیدن ناصر، حکیم، فیلسوف و عارف مشهور حاج ملله هادی سبزواری بود، رحمت الله علیه. از قضا تنها شخصیتی که ناصرالدین شاه در نظر گرفته بود در طول مسافرت خراسان او را از نزدیک ببینه همین حاج ملله هادی سبزواری بود، مردی که به تدریج شهرت خاصی در همه ایران پیدا کرده بود و به همت او حوزه علمیه بزرگی در سبزوار تشکیل شده بود. ناصرالدین شاه از اون همه استقبال‌ها و دیدن‌ها و تملق‌ها خسته شده بود و تصمیم گرفت که خودش به دیدن حاج ملله هادی بره. به شاه گفتن حکیم شاه و وزیر نمیشناسه ها. شاه گفت ولی خب شاه حکیم رو میشناسه. جریان رو به حاج ملله هادی اطلاع دادن. وقتی رو تعیین کرد و یه روزی در حدود ظهر شاه فقط به اتفاق یک نفر پیش خدمت به خانه حکیم رفت. یه خونه کوچیک با اسباب و لوازمی بسیار ساده. ناصرالدین شاه ضمن صحبت‌ها گفتش که هر نعمتی شکری داره. شکر نعمت علم، تدریس و ارشاد. شکر نعمت مال، بخشیدن و کمک به دیگرانه. شکر نعمت سلطنت هم البته برآورده کردن خواسته های مردمه. بنابراین من میل دارم شما از من چیزی بخوای تا توفیق انجامش رو پیدا بکنم. حاج ملله هادی در جواب گفت من خواسته ای ندارم، چیزی نمیخوام. ناصرالدین شاه گفت من شنیدم شما یه زمین زراعی دارید، اجازه بدید که دستور بدم اون زمین از مالیات معاف بشه. حاج ملله هادی سبزواری در جواب پادشاه این طور گفت که در دفتر مالیات دولت مشخص شده که از هر شهری باید چقدر مالیات وصول بشه و اساس اون با تغییرات جزئی به هم نمیخوره. اگه در این شهر از من مالیات نگیرید، همون مبلغ رو از دیگران زیادتر میگیرن تا مجموع مالیاتی که از سبزوار باید وصول بشه تکمیل بشه. بنابراین شاه نباید راضی بشه که تخفیف دادن به من یا معاف شدن من از مالیات موجب این بشه که به یتیمان و بیوه زنان و گرفتاران و اینها تحمیلی بشه. به علاوه دولت که وظیفه داره حافظ جان و مال مردم باشه، هزینه هم داره و باید تأمین بشه. ما با رضا و رغبت خودمون این مالیات رو میدیم. ناصرالدین شاه گفت میل دارم امروز در خدمت شما غذا صرف کنم و از همون غذای هر روز شما بخورم. دستور بفرمایید نهار شما رو بیارن و منم با شما هم سفره بشم. مرحوم حاج ملله هادی بدون اینکه از جا حرکت بکنه صدا زد که غذای بنده رو بیارید. غذا رو آوردن و یه طبق چوبی که روش چند قرص نان و چند قاشق و یه ظرف دوغ و یه خورده نمک بود گذاشتن جلوی شاه و حکیم. حاج ملله هادی به ناصرالدین شاه گفت بخور که نون حلاله، زراعت و همه کاراش دسترنج خودمه. شاه یه قاشق خورد اما دید که اصلا به همچین غذای عادت نداره و اصلا از نظر او قابل خوردن نیست. یه تعارفی کرد و تشکری کرد و از حکیم اجازه گرفت که مقداری از اون نونها رو در دستمالی ببنده و به عنوان تیمن و تبرک با خودش ببره. بعد از چند لحظه ناصرالدین شاه با یک دنیا بهت و حیرت خونه حکیم حاج ملله هادی سبزواری رو ترک کرد. خب دوستان شنونده، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. به پایان آمدیم دفتر، حکایت همچنان باقی. تا درودی دیگر، بدرود.